هفته چندم فرمودیم؟ اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث در مبارزه با من و جهاد با نفس بود، مبارزه با منیت و خودیت. عرض شد که مبارزه با منیت بعد از تحقق و شکل گیری من و منیت ماست. مبارزه با منیت به معنای دفع مبارزه با منیت و جلوگیری از شکل گیری منیت نیست. گاهی منیت هنوز شکل نگرفته، ما مبارزه می کنیم برای جلوگیری از تحقق و شکل گیری و این غلطه. این مبارزه در حقیقت مبارزه با انسان شدنه، مبارزه با آدم شدنه، مبارزه با کامل شدنه. این مبارزه با شیطان نیست، مبارزه شیطانی است. شیطانه که ما رو تشویق به این مبارزه میکنه. کسی که اینطور عمل میکنه که میگه به دنیا نیامده باید وارد برزخ شد، به برزخ نرسیده باید به قیامت رفت، از دنیا عبور نکرده باید وارد در بهشت شد، این بهشت اون بهشتی نیست که سعادت ما در وارد شدن به اون بهشته. شاید اون بهشتی باشه که آدم علیه السلام قبل از این که به دنیا بیاد در اون بهشت بود. اون بهشت غیر از اون بهشتی است که بعد از این که به دنیا اومد وارد در اون بهشت میشه. ما به دنیا اومدیم، نباید دنده عقب بریم، سیر قهقرا طی کنیم، پس بریم، باید پیش بریم، جلو بریم. باید که از دنیا استفاده کنیم. دنیا مقدمه آخرته. بدون دنیا آخرت معنا نداره، بهشت معنا نداره. بله، اون بهشتی که بچه ها درش هستن، بچه ها تو بهشتن، لذت میبرن، آرامش دارن، کیف میکنن، بازی میکنن، میخورن، میخوابن. حیوانات در بهشتن، هیچ غم ندارن، قصه ندارن، نگرانی ندارن. این بهشت ما نیست. نگیم که جلوگیری کنیم از وارد شدن غمها، یه کاری کنیم که غم نیاد. بخوایم غم نیاد باید چیکار کنیم؟ نه اینکه غم بیاد و بعد دفعش کنیم و رفعش کنیم، نه، دفع کنیم، اصلا نگذاریم غم بیاد، جلوشو بگیریم. خب غم از کجا میاد؟ از فهم میاد، از شعور میاد، از معرفت میاد. هر کس که داناتر شد غمش بیشتر شد. هر کس که نفهمتر بود غمش کمتر بود. پس ما جلوی دانا شدن رو بگیریم، بگیم دانا نشیم، اصلا عاقل نشیم، به خاطر اینکه عقل، فهم، شعور قصه میاره. وقتی شما نمیفهمی چی میگذره، شما اگر از اوضاع جهان و مملکت و دنیا و مافیها اصلا خبر نداشته باشی، دنیا رو آب ببره شما رو خواب میبره، هیچ نه غمی نه غصه. دیوانه ها اینجوری هن دیگه، اینایی که اصلا فهم ندارن، شعور ندارن، یک ذره غم و غصه ندارن. یک دونه دیوانه شما دیدی که موهای سرش بریزه؟ مگر قبل از اینکه دیوانه بشه زیادی عاقل شده، موهای سرش ریخته باشه، بعد دیوانه شده؟ اینایی که دیوانن اگرم قبلا موهاشون ریخته بوده، دیوانه که شدن موهاشون در میاد، چقدر موهاشون پر پشت، سفیدم نمیشه به این راحتی، مشکی مشکی تا اون، بلند خوب پر پشت، سال یه دفعه هم نمیشونم. یه رو در میون ما میشوریم، آخرش هم کچلیم، میریزه، هی میریزه. چقدر پول خرج دوا، دکتر، نمیدونم شامپو چی. یا شوره میزنه، یا نمیدونم میریزه، یا چربه، یا خشکه، هزار و یک مخوره داره، هزار و یک مشکل پیدا میکنه. اما این دیوونه ها نه، نه شونه میزنن، نه هموم میرن، نه اسلام کنن، همینجور ول کردن، همه چیش بلند خوب مشکی خوشگل، غم نداره، قصه نداره. میدونید چرا این رو میگیم؟ میگی اینا که خب خیلی واضحه، خیلی روشنه. همینا که خیلی واضحه، برای کسانی که از اولیاء خدا شدن، این مراحل خودشون طی کردن، دوران وارد شدن در جهنم دنیا رو گذروندن، جهنم دنیا رو طی کرده، حالا رفته تو بهشت، تو این دنیاها ظاهرن. فالعارف و شخص هو مع الخلق، تو همین دنیاست، و قلبه مع الله، ولی خودش تو بهشته ها، بدنش تو ماهاست، با ما حرف میزنه میخوره. این اولیاء خدایی که مربی نیستن، از اولیاء خدا هستن، مربی نیستن، صلاحیت مربیگری هم ندارن. اینها ما رو دعوت میکنن گاهی به اینکه وارد نشید اصلا تو دنیا، یادشون میره که خودشون از چه راهی رو کجا رسیدن، چه مسیر رو طی کردن تا به کجا رسیدن، یعنی نمیتونن نازل بشن، نمیتونن خودشون رو جای شما بذارن، نمیتونن خودشون رو جای پایین تر از شما بذارن، خودشون رو جای بچه بذارن که این بچه الان باید چیکار کنه. خودشو میبینه، به بچه دستورالعمل میده، میگه من الان کجا هم؟ تو هم همینجا باش، همینجا که الان من هستم. اگر شما باور کنی، که باور میکنی چون بچه ای دیگه، بچه خب زود باور میکنه دیگه، وقتی یه آدم بزرگی، یه ولی خدایی، یه شخصیت بزرگی با اسم و رسم و با شهرت و با چیه و آنچان پاک خوب عالی بهش یه دستورالعملی میده، میگه ولش کن این راه رو نمیخواد ته. من اینا رو ته کردم همه رو، هیچ به درد نمیخوره. کلاس اول، دوم، سوم، چهار، همه رو من گذروندم، اونا به درد نمیخوره. این کلاس دانشگاه خوبه، دانشگاه نمیدونی چه چیزایی تو دانشگاه هست، نخونی یه موقع این چیزا رو. چرا؟ چون نمیتونه درک کنه اونو، چون پایین نیومده، چون عقیدهش نیست که اصلا نباید بیایم پایین، نباید بیایم پایین. تو بهش نشستیم از همون بالا میگیم، میگیم اینجا باشید، اینجا باشید. مربی کسی که میخواد تربیت کنه، کسی که میخواد دست دیگری رو بگیره، انبیاء الهی اینا همه نازل میشدن، یعنی خودشونو میگذاشتن جای طرف مقابل، که میگفتن اگر من جای او بودم الان وظیفه من چی بود، بعد بهش میگفتن حالا این کارو انجام بده. المؤمن مرآت المؤمن یعنی چی؟ مؤمن آینه مؤمنه، یعنی خود او رو بهش نشون میده، میگه تو الان اینجایی باید این کارو کنی، کلاس اولی باید درس کلاس اول بخونی، کلاس دومی درس کلاس دوم بخونی. نگاه نمیکنه به خودش که پشت آینه است، که خودش کلاس چندمه، به اونم بگه اینجوری که من هستم باش، شیشه نیست، که بگه منو نگاه کن عین من باش. غلطه، معنای الگو این نیست. که یه پزشک چیکار میکنه؟ غذاهایی که خودش میخوره به مریضان میگه همینا رو بخوری؟ یا نگاه میکنه ببینه هر مریضی چه بیماری داره، چه غذایی براش خوبه و چه غذایی براش خوب نیست. غذاهایی که براش خوبه بهش میگه اونا رو بخور. یه کسی رفته بود دکتر، از این قدیمی ها، دکتر گفته بود که اینو نخور، اونو نخور، اونو نخور، اونو نخور، اونو نخور. این گفته بود که من نخورم تو بخوری؟ میخورم، لج تو هم که شده میخورم. من نخورم تو بخوری؟ جواب دکتر همینه، بله تو نخور من میخورم، بله من میخور تو نخور، تو مریضی من که مریض نیستم. که این دید عوامانه است، این دید عوامانه است. حالا هر کی این دیدو داشته باشه فرق نمیکنه، در اولیاء خدا بودنش هم شک نمیکنیم، ما میگیم رفته این راه هم خودش طی کرده انشالله، اما حالا بر نگشته دیگه، رفته فقط، بر نگشته، رجعت نکرده، نازل نشده. این به درد تربیت کردن نمیخوره. به درد چی میخوره؟ به درد این میخوره شما بری دوندگیاشو تو بکنی، راهاتو طی کنی، مسیرهایی رو که تو دنیا باید بری بری، به وظائفی که تو این عالم داری در حد خودت، کلاس اولی، کلاس اول، دوم، سه و هر چی هستی همونجا باشی، مسیر رو طی کنی و جلو بری، پله هایی رو که داری قدم برمیداری رو همون پله ها دو تا یکی ده تا یکیش نکنی، همون یکی یکی بیای بالا. خسته که شدی بیای کنار این بشینی. این تو بهشته، از بهشت وسط میگه. از بهشت وقتی بر آدم تعریف میکنه آدم خستگیش در میره، میگه عجب ما آخرش اینجا باید برسیم، خیلی عالی. پس بودو بازم پله های رو یکی یکی باز بالا میری، یعنی جون میگیری، نیرو میگیری، نیرو میگیری که راهی رو که داری میری ادامه بدی. حواست باید جمع باشه. این تو بهشت ها، از تو بهشت داره حرف میزنه باهات، پایین نیومده. شما احتیاج به کسی داری که رفته تو بهشت و برگشته، حالا آمده دست شما رو میگیره، نازل شده، نازل شده، دست شما رو میگیره میگه بیا بالا. و ممکنه البته این جلسات جلساتی باشه که خسته کننده هم باشه، اینا خوبه، این جلسات به درد میخوره که میگه شما باید الان بدوی، وقت دویدنت، وقت نشستنت نیست، نکنه بشینی. اما اونی که اونجا تو بهش نشسته دیگه نکنه بدوی، یا من همه این راه رو دویدم به این نتیجه رسیدم که باید نشست، بگی بشین. شما رفتی راه رسیدی به مقصد، حالا نشستی، به این چرا میگی بشین؟ این باید بدوی، حالا اگه ندو هیچی نمیشه، نمیرسه به اونجایی که شما رسیدی. این کار کار آلمان است، این کار کار ولی خدایی که نقشش نقش انبیا نیست و کار انبیا رو نداره و عالم نی و مبلغ نیست، نی این کار اون نی، هر چقدر که مقامش بالا باشه، نازل نشده، پایین نیمده. چون سر و کار تو با کودک فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. اگر کسی بگه که من نمیخوام وارد جهنم بشم، وارد جهنم نشده میخوام به بهشت برسم، که قرآن میفرماید که این منکم الا واردها، این منکم نیست هیچ یکی از شما الا اینکه باید وارد بشه در جهنم، در این بحثی نیست. این منکم الا واردها، همه باید مبتلای به حزن بشن، مبتلای به غم، اندوه، غصه، دلشورت، اضطراب، نگرانی، ناراحتی، ترس، وحشت، همه اینا باید باشه تا این مراحل رو مبتلا نشی بهش، از امتحان الهی سربلند بیرون نمیای. تا امتحان نشی پیروزی در امتحان معنا نداره. اگر به شما یه مسئله‌ای دادن، یه سوالی دادن، شما حل کردی، نمره 20 میدن. اما اگر نه، از اول سر جلسه امتحان نرفتی، گفتی نه اینایی که قبلا رفتن حالا اینا طی کردن، اونا گفتن که ما اینا رو طی کردیم، اینا چیزی نیست، چیزی نیست، شما سر جلسه امتحان نرفتی، نمره نمیگیری. که صورت مسئله رو پاک کردن غیر از حل کردن مسئله است. شما صورت مسئله رو پاک کردی. خب مبارزه با نفس در عالم شریعت، یعنی ما خواسته های خدا رو بر خواسته های خودمون مقدم کنیم. خواسته خدا رو بر خواسته شیطان مقدم کنیم. شیطان، شیطان درونی، شیطان بیرونی فرق نمی کنه. شیطان های بیرونی هم از شیطان درونی درس می گیرن. یعنی تمام کسانی که در بیرون از انسانها وسوسه میکنن، شیطنت میکنن، اینها هم از شیطان درونیشون فرمان میگیرن. در نتیجه شما که تحت تأثیر شیاطین بیرونی قرار میگیری، در حقیقت باز داری تحت تأثیر شیطان درونی اونها قرار میگیری. اون شیطان درونیه که شیطان بزرگه، رأس همه شیاطینه. تمام این شیطانهای بیرونی اینا از شیطان درونیشون وسوسه میشن، پیروی از وسوسه شیطان درونی میکنن، بعد به تبعیت از او میگه این کارو کن، اینا میکنن، اطاعت میکنن، مطیع شیطانن. کسی که در عالم شریعت میخواد مبارزه با شیطان کنه، مبارزه با شیطان احتیاج داره به این که شیطان رو بشناسه. کسی که شیطان نمیشناسه قدرت مبارزه با شیطان رو نداره، هرچند که بخواد، حسن انتخاب داره، نمیخواد حرف شیطان رو گوش کنه، اما شیطان از یک راهی وارد میشه که او نمیفهمه و ناخودآگاه او داره تبعیت از شیطان میکنه بدون اینکه خودش متوجه باشه. تحت ولایت شیطانه بدون اینکه خودش متوجه باشه. شناختن شیطان احتیاج به ذهن شیطان شناس داره. فکر و عقل شیطان شناس میخواد. اگر شیطان خیلی زرنگه، چه زرنگه، اگر مکر و حیله شیطان خیلی قویه، چه قویه، کسی موفق میشه که با شیطان مبارزه کنه که از مکر و حیله شیطان آگاه باشه. بیاید تو عالم دنیا، شیاطین دنیایی ظاهری، تو عالم سیاست، اگر شما تو مبارزات و مسابقات ورزشی، دو تا مربی هستن، یکی مربی این تیم، دیگری مربی اون تیم، این دو تا تیم میخوان با هم مسابقه بدن، کدوم مربی موفق میشه؟ اون مربی که دست مربی تیم مقابل رو خونده باشه و رو دست او برنامه ریزی کنه، طراحی کنه طرح و برنامه‌ای که او نتونه دست اینو بخونه. این تو زمین فرزش، فرض بکنید بچه های تیمش غلبه پیدا میکنن بر بچه های تیم او، موفق میشه، پیروز میشه. اما اگه دستشو خونده، ذهنش یه ذهنیست که ضعیفه، قدرت خلق احتمالات کمی رو داره. این خیلی مهمه. ذهنهایی که احتمالات کمی توش میاد، اینا شیطان غلبه میکنه برشون. چون احتمال اینکه این شیطان باشه رو نمیدن. شیطان از همون جایی وارد میشه که شما احتمالشو نمیدی. کی میتونه دست شیطان رو بخونه؟ کسی که احتمالات رو، هرچی احتمالات وجود داره میاد تو ذهنش بررسی میکنه. اگر میخوان فرض کنید که یه حمله ای صورت بگیره، جنگی جبهه است و این جناح و اون جناح و این، فرض کنید که لشکر و لشکر مقابل و اینایی که طراحی حمله میکنن، اینا باید کسانی باشن که تمام احتمالات رو بتونن خوب بررسی کنن. هر کجایی که احتمال رو نبینه، از همونجا طرف مقابل اگر ببینه ضربه میزنه. خب حالا ما میخوایم مبارزه با شیطان کنیم. شیطان کیه؟ شما کی هستی؟ شما یه جوان 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله، نهایتش دیگه 40 ساله، 50 ساله، یه جوان نیست. پیرمرد 70 ساله، دیگه بالاتر از این که نیست. شیطان میدونی چند سالشه؟ چند هزار سالشه؟ چند میلیون سالشه؟ شما خودت کلاه خودتو قاضی کن. تو همین مدت کوتاهی که یه خورده به دوران رسیدی و فکرت را افتاده و کار افتاده و اینا، حساب بکن امسالت الان مثلا با اول راهت که شروع کرده بودی تازه را افتاده بودی چقدر فرق کردی، چقدر چیزا رو الان میفهمی که اون موقع نمیفهمیدی، چقدر راحت میشد اون موقع گولت بزنن که حالا نمیتونن گولت بزنن. حالا دوز و کلک ها رو یاد گرفتی، پیچ و خما رو بلدی، به همین نسبت شما حالا حساب بکن سال دیگر نسبت به امسالت، دو سال دیگر نسبت به حالا، پنج سال دیگر نسبت به حالا، همینجور هی کار بکنی. ها تو مسائل سیاسی الان شما چقدر اطلاعات داری، چقدر بلدی، چقدر میدونی؟ این سیاست مدارای دنیا شما کار سیاسی نکردی، اونا کارشون این بوده، اصلا دو برابر شما هم سن دارن. یعنی هر چی شما به ذهنت بیاد، اون به ذهنش اومده، اضافه تر هم اومده، تو تهشو رفته، ختم کاره. به سنم نیستم. یه معلم که میره سر کلاس بچه ها، گاهی میبینیم که نمیتونه اداره کنه این کلاس رو، با اینکه سنش هم همه اینا بیشتره، اما این بچه ها، این معلم رو سر کار میذارن. چنان حیله‌گرن، چنان واردن، چنان بلدن، به تمسخر میگیرن معلم و بهش میخندن. یه چیزایی میگن، یه کارایی میکنن، معلم مجبور میشه یه کارایی کنه، یه جوابایی بده که اینا بهش بخندن. یه معلمی بود توی مدرسه راهنمایی، این من داشتم از تو راه رو رد میشدم، دیدم از در کلاس با ناراحتی و عصبانیت اومد بیرون. حالا نه، 20 سال پیش، 32 سال پیش. دیدم که خیلی ناراحت و آهای نوروزی. بله چی؟ گفتش که این چه وضعشه؟ این بچه ها چی هن؟ اینا چی؟ اینا بدون چی شده؟ گفت رو تخته نمیدونی چی نوشتم. خب چی نوشتم؟ حالا یه چیزی نوشته بود علیه معلم مثلا، یه چیزی نوشته. گفتم که خب چی شده حالا؟ خب چی شده؟ اینا اینو نوشتن چی شده؟ معلومه چی شده؟ این نباید اینو بنویسن. خیلی به هم ریخته بود. گفتم خب حالا چیزی نشده؟ خب شما میرفتی پای تخته اصلا نشون نمیدادی که دیدی. اون سمو برمیکردی و شروع میکردی پاک کردن و محل نمیذاشتی اصلا که چی نوشتن و هر چی نوشتن. کارو تو انجام میدادی، درستو میدادی، اونا هم خیت میشدن، میدیدن که اصلا هرچی نوشتن، هرچی من اینا رو میگفتم این بیشتر آتیش میگرفت. میگفت نه تو نمیفهمی، اینا چیزی که اینا نوشتن، این مثلا فکر میکرد الان من باید عصبانی بشم برم اونجا دوست و فوشت چی بدم به این بچه ها بیام. آخرش ما نتونستیم این میخواه با شیطان مبارزه کنه. این چهار تا بچه گذاشتنش سر کار تو کلاس، این وقتی عصبانی میشه اونا تازه شوقشون میگیره، ذوقشون میگیره، میخندن، کیف میکنن، میگن ها ببین چی کار کردیم، خوب تونستیم هرسشو در بیاریم. نمیفهمه، نمیفهمه. تو کشتی این خوب نشون میده، اینایی که بدلکارن. این بحث خیلی مهمه، دقت کنید. کسی که تمام راه ها رو احتمالات رو میده که الان این اگر این عمل رو انجام بده من چی کار باید بکنم، این اگر فرض کنید بعدش هم میخونه که اگه من این کاری کردم او اگه بدلش رو زد بعد من چجور عمل کنم، بعد اگه اون تمام تو اون تای خط تو رفته. باز تو همین مدرسه بود، یکی از همین گردن کلفت های بچه های مدرسه یه دفعه اومد به من گفتش که خیلی چیز، منم قاطی بودم با بچه ها، اومد و که با من گلاویز بشه و کشتی بگیره و کمر منو گرفت بلند کرد رو هوا و خیلی گردن کلوف بود، من درشتر بود و زورشم زیاد بود، زورم تو بازوش گندیده بود، نمیدونی سری که خالی کنه. دیوار ما رو از همه کوتاه‌تر گیر آورد و اومد و برل کرد و بلند کرد رو هوا و. حالا همه بچه های دیگه هم وایساده بودم، منم پامو انداختم لای پای این آروم بدون این که متوجه بشه، با یه فنی که تو استخدام که رفقا میان میدونن چیکار میکنه، منطقی ماله همون 20 سال پیش. بهش گفتم که حالا خیال میکنی زورت زیاده؟ گواله. گفتم اگه تونستی منو بزنی زمین، اون فنی که من زده بودم بهش که این اگر میخواست منو بزنه زمین هرچی با شدت بیشتر و زور بیشتر منو میخواست بزنه زمین زودتر خودش میخورد زمین، یعنی اصلا فنش این بود، یعنی باید نمیزد منو زمین، باید ولم میکرد اصلا همچنی، یا پاشو از پای من در میآورد. این حواسش دیگه به این نه بچه بود دیگه، سن کم بود، هیکل درست شده بود، الانش هم بزرگاش هم همینجور هم اونم که میاد همینجوری متوجه نمیشن چجوری ما اینا رو آب میدیم تو استخر. ببینن هیکل این طرف درشته، اینجا کلش رو میگیریم میگیره آروم میفرستیمش میره تو آب. این با این هیکل چجوری رفت تو آب؟ نگاه نمی کنن ما اون پایین پامون داره چی کار میکنه و چه برنامه داره اجرا میکنه. فقط این دست رو میبینم این دست که اینم گرده، خب این کلت رو اینجوری کن نره دیگه، خب تو آب نگرده، خب این حساب نمی کنن از زیر پای اینو زدیم این رفت تو آب. خودش هم حساب نمی کنه، دفعه بعد باز همینو میخوره، دفعه بعد باز میخوره، دفعه بعد باز میخوره، آخرش هم میگه من نمیفهمم تو دستتو میندازی اینجای من چجوری میرم تو آب. یعنی حالیش نمیشه اصلا، پای من میخوره به پاش از زیر. وقت ما بخوام با شیطان مبارزه کنیم، شیطانی که چقدر از ما بزرگتره، چقدر دوره ها دیده، چقدر سیاست مدارا دیده، از شما تجربه های تمام سیاست مدارای دنیا رو حساب بکنید، همه جمع الان تو سیاست مدارای موجود فعلی دنیا، هرچی کلک معاویه بلد بود، هرچی کلک عمرو عاص بلد بود، هرچی کلک نمیدونم هارون بلد بود، هرچی کلک مأمون بلد، هرچی کلک در طول تاریخ شیطان ها، شیطان صفت ها، همه جمعه، همه تجربه شده دیگه، همه بلده، اینا همه ذخیره شده، اینا الله همه رو بلده. حالا شما آمدی میخوای با اینا مبارزه کنی، چجوری میخوای مبارزه کنی؟ باید دست اینا رو بخونی، باید حساب بکنی، باید بدونی شمایی که اصلا کشتی نگرفتی چجوری میخوای با یه کشتیگیر روبرو بشین؟ غیر ممکنه. اون کشتیگیر اشاره کنه شما خورده زمین، ضربه فنی شدی، این کاره نیستی، اشاره کنه بهت، انگوش کوچیکت بگیره میزنه زمین، نمیفهمیم چجوری خوردی زمین، کجا خوردی زمین، رو چه حساب، متوجه نمیشی، چون اصلا ذهنت کار نمیکنه تو این رشته، احتمالات مختلف رو تو این کار نمیبینی، ذهن ساخته شده نداری، فکر ساخته شده نداری. فرضاست که میگیم علم اصول یه علمیست که ما رو کمک میکنه و یاری میده که بتونیم وظائف و تکالیف خودمون رو اونجور که باید بشناسیم و صحیحه و درسته. این که میبینید در حوزه های علمیه علم اصول فقه رو فقط طلبه ها میخونن، غلطه، این غلطه. همون علم اصولی هم که طلبه ها میخونن غلط میخونن، اونم درست نمیخونن. یعنی اینجور نیست که اینایی که علم اصول خوندن تو حوزه اینا اصول میدونن، اینا ذهنشون آماده شده، ساخته شده، نه اونم نشده. این سبک درس خوندنی که اصول میخونه این سبک درس خوندن نیست، باید ساخته بشه، مربی میخواد. بنابراین شما چه در مبارزه با شیطان درونی، چه در مبارزه با شیطان بیرونی، این نکته رو باید توجه داشته باشید که ما باید بتونیم ذهن طرف مقابلمون رو بخونیم، دستش برای ما رو باشه و یک فنی بالاتر و اضافه تر از او تو مجتمع باشه که او نخونه، تا بتونیم به او غلبه کنیم، بتونیم به او پیروز بشیم. البته قرآن می‌فرماید که ان کید شیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیفه، ضعیفه یعنی چی؟ در مقابل من و شما؟ نه، در مقابل خدا ضعیفه. چرا؟ چون شیطان هر کیدی که بخواد به کار ببره باید تو این دنیا و این عالم و این حکومت الهی که حکومت حقه و حکومت عدله به کار ببره دیگه. آخرش حکومت حکومت عدله، حکومت حکومت حقه. زورش که این دیگه نمیتونه از این بیرون بیاد، که با همین قوانین باید کار کنه. این قوانین هم قوانین خداست. پس آخرش آخر آخرش تو مشت خداست شیطان. خود خدا اجازه بهش داده یه مقطعی که این بیاد یه کارایی انجام بده. خود خدا بهش این اجازه رو داده. پس خدا بهش اجازه داده داره میکنه. پس دست خداست. پس صلاح بوده لابد، لابد صلاح بوده که شیطان بیاد این کارا رو بکنه. حالا شما میخوای که بدون این که مبارزه با شیطان کنی به خدا برسی، بدون این که منت شکل بگیره، نمیشه. خدا خودش شیطان رو خلق کرده، قرار داده در جایی که بیاد ما رو گول بزنه، فریب بده. حق اینه، عدل اینه. این از نظام عدل خدا بیرون نیست. خود خدا اینو قرار داده که این کار بشه. شما از این فرار کنی؟ اگر فرار کنی به نتیجه نمیرسی. یعنی اگه خیال کنی که با فرار کردن از دست شیطان زودتر میری تو بهشت، دیرتر میری تو بهشت. با مبارزه کردن با شیطانه که زودتر میری تو بهشت، نه با فرار کردن از دست شیطان. این اولیاء خدایی که گفتم میگن که مبارزه نکن، هم زود برو تو بهشت، بیا تو بهشت بدون اینکه مراحل طی کنی، اینا مبارزه با شیطان هم میگن نکن. اصلا میگن اسم شیطان هم نیار، اسم شیطان هم نیار. چرا اسم شیطان نیاری؟ ما الان تو مرحله هستیم باید اسم شیطان بیاریم، باید شیطان رو مطرح کنیم، باید معلوم بشه شیطان کیه، چی میگه، چی میخواد. این وسوسه هایی که در درون ما میشه و دستوراتی که به ما از درون میده که این کارو کن، این کارو کن، اینا آنا شیطانیه، الهیه. باید ما شیطان رو روش حساب بازو کنیم، براش برنامه ریزی داشته باشیم، باش بجنگیم، مبارزه کنیم. یعنی چی اسم شیطان نیار؟ باید اسم شیطان بیاریم. قرآن این همه اسم شیطان آورده دیگه، ما از قرآن که مقدستر نیستیم، که از قرآن مقدستر که نیستیم دیگه. قرآن این همه اسم شیطان آورده، میگه مواظب باش انه لکم عدو مبین، این شیطان دشمن آشکار شماست. یعنی همه رو ول کنید، همه رو ول کنید، اینو بچسبید. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک، دشمن ترین دشمنان شما، دشمن ترین یعنی چی؟ یعنی ولش کنید باقی رو، همه رو ول کنید. این از همه مهمتره. اینو درست کنی همش درست میشه. اعدا عدو بک نفس کلتی بین جنبک. حالا ما میگیم مربی نمیخواد، استاد نمیخواد، آموزش نمیخواد. خود این شیطانیه. یعنی میخواد دست شیطان رو نخونی، شیطان هر کجا که دلش میخواد ببرده راحت. شما هم نفع خیال کنی داری کار خدایی میکنی، خیال میکنید خیلی کارهای خوبی داری میکنی و درسته و همه چی میزونه و اون کسی به شما میگه همین الان تو بهشت باش، همه چی درسته، خوبه، راحت باش، بخواب. با اینکه همه چی درست نیست، ما میبینیم وجدانن، میبینیم این همه قهم داریم، قصه داریم، گرفتاری داریم، نگرانی داریم، استراب داریم، مشکلات داریم، این همه راه در پیش داریم، نرسیدیم. هی به ما تلقین میکنن رسیدی، رسیدی، نگران نباش، خوبه. با تلقین که کار درست نمیشه که. حالا گیرم که من خیال کردم رسیدم، یه مسکنه، یه مسکن، نرسیدم که یک وقتی و یک ضربه ای میخورم که از جا دیگه نمیتونم بلند شم. هی به ما میگن که میگیم دلم درد بکنه، چیزی نیست، رو دل کردی با ما، دردش داره زیاد میشه، اب نداره، یه خود نوادداغ بخور خوب میشه، بیشتر شد یه استامینوفن بخور، بیشتر شد یه ایوبروفن بخور، بیشتر شد یه پونستان بخور، بیشتر شد، هی اینو مسکن مسکن مسکن. یک وقت میگه تق میتره که آفاندیسه دیگه، تق نمیدونم، تق هم صدا میکنه دیگه، میگم کاری هم نمیشه کرد. چرا کاری نمیشه کرد؟ خاطر این که این کیسه چرکی بوده، ورم کرده، منتشر شده تو خون، پخ شده تو بدن، دیگه کاریش نمیشه. حالا هی برید بخوابید، هی بگن بخواب، شما هم بخواب، بگن همه چی خوبه، همه چی درسته، ردیفه، روبه راز، نگران نباش. علم اصول میخوای چی کار؟ برو به کار زندگیت برس، هی برو نوارای آقای چیو گوش کنه، هی میگه بخواب، تو هم بخواب، هی میگه بشین، شما هم بشین. اومدی اینجا، اینجا میگیم باید بیدار شی، باید پاشی، را بیافت، حرکت کن، نخوابی ها وقت خوابیدن نیست، الان نشینی ها وقت نشستن نیست، وقت دویدنه، وقت را رفتنه، وقت دویدنه، وقت حرکته، الان وقت نشستن شما نیست، گرچه وقت اون دویدنی که شما داری وقت اون دویدن من نیست. باش، من نباید به خودم بگم که، من باید به شما بگم، اونی که شما هستی رو باید نشون بدم، من باید آینه تمام نمای شما باشم، اگر بلد باشم، اگر هنر کنم، اگر بخوام که راهی رو که انبیا رفتم، و شما هم همینطور، بعد آینه تمام نمای کوچکتر از خوده، همینجور مرحله به مرحله هر کسی باید اینجور باشه، آینه تمام نمای طرف مقابلش باشه. خب این بحث که تموم نمیشه، ما هرچی هم بگیم کم میگیم. راجع به عید نوروز روایاتی داریم، من این روایات رو واسه تون بخونم، بد نیست، همش تلویزیون گوش کنی و هی حرفای چیز بزنن و نمیدونم اینا، به خودم روایات گوش کنه ببینیم روایات چی میفرمن راجع به نوروز. عید نوروز هم نزدیکه دیگه، تکلیفمون راجع به عید و نوروز و اینا بفهمیم. ببینیم که شاید هم گفته باشم. در کتاب فقیه، الفقیه شیخ صدوق، که کتاب معتبری است و روایت خوب و قابل قبول، اتا اوتی علیان علیه السلام به هدیه نوروز، حضرت علی علیه السلام اومدن پیشش و براش هدیه آوردن، هدیه نوروز، عید نوروز بوده، هدیه آوردن برای حضرت امیر علیه السلام. فقال علیه السلام، حضرت فرمود ما هذا، این چیه؟ خب عید نوروز به اون شکل که تو ایران بوده و مثلا اونجا که نبوده که. حضرت فرمود این هدیه چیه، برای چی آوردی؟ قالوا یا امیر المؤمنین الیام ان نیروز، گفتن یا امیر، امروز روز نوروزه، ما هدیه آوردی میخواد اینکه امروز روز نوروزه. فقال علیه السلام اسمعوا لنا کل یوم نیروزا، همه روزهای ما رو نوروز کنید. حضرت فرمود یعنی هر روز هدیه بیارید. و روایت دیگه داریم که حضرت فرمود نیروزنا کل یوم، تعبیر ببینید چقدر قشنگه، نیروزنا کل یوم یعنی هر روز ما نوروزه. از لفظ نوروز استفاده فرمودن چون هر روزی که میاد یه روز نوه دیگه، هر روز ما نوروزه. همونبارم که فرمودن که هر روز ما رو نوروز کنید دیگه، یعنی هدیه رو هر روز بیارید. پس هم قبول کردن هدیه رو، همین هم که فرمودن تکرار بشه. در روایت دیگر از وسائل عن معل بن خنیس عن الصادق علیه السلام فی الیوم النیروز قال اذا کان یوم النیروز فاغتسل و البس ان رفع ثیابک، وقتی که روز نوروز شد غسل کن و پاکیزه ترین لباسهایت را بپوش. امام صادق علیه السلام فرمود. خب اینجا معلوم میشه که غسل روز عید نوروز وارد شده. حالا مستحبه، آقایون میگن مستحبه، ما میگیم یعنی این که خوبه انشالله. در روایت دیگر دارد فاغتسل و البس ان وفا ثیابک، غسل کن پاکیزه ترین لباسات رو بپوش و تطیب به اطیب تیبک و معطرترین عطرها رو استفاده کن و تکون ذلک الیوم صائما، روز نوروز رو روزه بگی، روز نوروز رو روزه بگی. این که فرمودن که البس ان رفع ثیابک یعنی پاکیزه ترین لباس ها رو بپوش، معطر ترین عطرها رو استعمال کن، این حکایت نمی کنه از این که این روز رو عید می دونن. امام صادق علیه السلام این روز رو عید می دونن، به عنوان عید قبول دارن. اضافه تر از این می فرمن تکون ذلک الیوم صائما، این روز رو روزه بگیرید، روزه، روزی که روز حزن و غم و اندوه، روزه میگن نگیرید، مکروه روزه گرفتن. اینجا مستحب شده، روزه گرفتن روزه عید نوروز مستحب شد. روز عاشورا روزه گرفتن مکروه، چون روز غمه، روزه گرفتن مال روز عیده. این همون امام صادق علیه السلام. ان معلب نخونه ایست بله بله
نوروز ماه عربی یک محرم میشه یا همین نوروز ما رو حساب
کنه؟ همین نوروز ماست. اینم خودش حالا بحثی داره که اصلا روز نوروز کیه. این چندین قول هست که نوروز کیه. مشهورترینش و دقیقترین و بهترینش همینیست که نوروز همین اول سال
شمسی
که در مورد امام صادق علیه السلام فرمود که اذا کان یوم النوروز فاغتسل و البس ان و ثیابه و تطیب اطیب طیبک و تکون ذلک الیوم صائما فاذا صلیت النوافل وقتی که نوافل رو و ظهر و عصر رو نوافل ظهر و عصر و خود نماز ظهر و عصر رو خوندی فصل بعد ذلک اربع رکعات روز نوروز 4 رکعت نماز بعد از نماز ظهر و عصر بخون. تقرأ فی اول کل رکعت فاتحه الکتاب. اول هر رکعت فاتحه الکتاب حمد میخونی و 8 مرات انا انزلنا فی لیله القدر در رکعت اول 10 مرتبه و در رکعت دوم فاتحه الکتاب و 8 مرات قل یا ایها الکافرون 10 مرتبه قل یا ایها الکافرون و در رکعت سوم بعد از حمد حمد 10 مرتبه قل هو الله احد و در رکعت چهارم بعد از حمد 10 مرتبه معوذتین قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق 10 مرتبه و تسجد و بعد فراغش من الرکعات سجدت شکر بعد از اینکه دو تا دو رکعت نماز خوندی سجده شکر به جا میاری و تد اوفی ها دعا میکنی نماز مستحب چهار رکعتی نداریم. اگر گفتن چهار رکعت یعنی دوتا دو رکعت، اگه گفتن هشت رکعت یعنی چهار تا دو رکعت. یا غفر لک ذنوب خمسین سنه، این کار انجام بدی آمرزیده میشود برای تو گناهان 50 سال. اینا ارزش هایی است که برای روز نوروز قائل شده. بعدا میخونیم خب حالا این که فتاوا چقدر داریم و چی داریم و اینها که فتاوا زیاده که از فقهای بزرگوار گذشته از قدما همینجور فرمودن که استحباب غسل و نمیدونم به شما از نماز و اینا همه اینا هست تا میرسه به اینجا که یک روایتی داریم از همین معلب نخونیس در جواهر هم صاحب جواهر خیلی اهمیت میده به روز نوروز و خیلی تعظیم میکنه و بزرگ میداره این روز رو. در روایت هست که بله حالا عرض میکنم همینه بخوام الان ببینیم که میتونیم به عنوان عید اسلامی حسابش بکنیم یا نه دنبال این روایت هم که پیداش کنم. در روایت هست که امام صادق علیه السلام فرمودند که بعد از این که فرمودند که غسل کنه و بهترین لباس بپوشه و چه و فلان و اینها، بعد در بله می فرمند که این در خبر آخر دارد انهو هو الیوم الذی اخذ فیه النبی صلی الله علیه وسلم لامیر المؤمنین علیه السلام العهد به غدیر خم. روز نوروز مصادف است با روز غدیر خم، یعنی اگر که از نظر قمری ما حساب میکنیم عید غدیر میگیریم، از نظر شمسی میشه روز نوروز عید غدیر، و به این حساب میشه عید اسلامی. یعنی اگر ما عید نوروز رو به نیت عید غدیر اصلا جشن بگیریم و برنامه داشته باشیم و تبریک بگیم، این تبدیل میشه به عید، و اون قصد قربت هم توش داره. انه هو الیوم الذی اخذ فیه النبی لامیر المؤمنین علیه السلام العهد به غدیر خم فاقروا له بالولایه، که اونها اقرار به ولایت کردند و قبول ولایت کردند. فتوبا لمن ثبت علیها والویل لمن نکثها، خوشا به حال کسی که ثابت بماند بر این ولایت، ولایت امیرالمؤمنین، و وای به حال کسی که بشکند این ولایت رو. و هو الیوم الذی وجه فیه رسول الله صلی الله علیه وسلم علی علیه السلام الی وادی الجن فاخذ علیهم العهود والمواثیق. روزی است که فرستاد پیامبر اسلام حضرت علی علیه السلام را به وادی جن. این روز نوروز اون روزه، مصادف میشه با اون روز که اخذ علیهم العهود والمواثیق، که اونها رو تابع کرد و ازشون عهد و پیمان گرفت. و هو الیوم الذی ظفر فیه به اهل نهروان، همش مربوط به امیرالمؤمنینه، اصلا روز ولایته، روز پیروزی امیرالمؤمنینه، روز پیروزی امیر در که رفت اون وادی جن اونجا. هو الیوم الذی ظفر فیه به اهل نهروان، پیروزی حضرت به اهل نهروانه، و قتل زسدیه که دشمنش رو کشت. و هو الیوم الذی یظهر فیه قائمنا اهل البیت و ولات الامر، روزی است که امام زمان علیه السلام در این روز ظهور میکنه. روز نوروز روزی است که یظهر فیه، ظهور میکند در این روز قائمنا اهل البیت و ولات الامر، یعنی رجعت صورت میگیره. و یظهره الله تعالی به دجال، این روز روزی است که خدای متعال امام زمان علیه السلام بر دجال پیروز میکنه. فیسلبه علی کناسة الکوفه، که حضرت دجال رو به صلیب میکشه بر کناسه کوفه. و ما من یوم نوروز الا و نحن نتوقع فیه الفرج. امام صادق علیه السلام فرموده هیچ روز نوروزی نمیاد الا اینکه در اون نوروز ما انتظار فرج داریم که حضرت ظهور کنه. لانه من ایامنا، حضرت می فهمد به خاطر اینکه این روز نوروز از ایام ماست. من ایامنا یعنی همینجوری که گفتیم روز ولایته، روز ولایته. لانه من ایامنا، از ایام ماست. روز نوروز از ایام ماست. حفظه الفرس، فارس زبانها این روز رو حفظش کردن. و ضیعتموه، شما عربا ضایعش کردی. روز نوروز روز ولایته، یعنی شیعه، شیعه امامیه باید نوروز رو بزرگ بداره، هرچند که اهل سنت اینو کوچیکش میکنن، ضایعش میکنن و میخوان این روز رو خلاصه حذفش کنن، محوش کنن. نه، شیعه باید اینو حفظش کنه. این نشون میده مقابله رو، که مقابله بین شیعه و سنی که این روز چون روزه، خلزا اگرم چیزی نقل بشه در خلاف این، معلوم میشه که این در مقام تقیه با اهل سنت بوده. یعنی اگر گفتن که این نوروز چه و فلان و اینا، این در مقام تقیه با اهل سنت بوده که اونها میخواستن که این روز چون روز ولایت بوده، روز قدیر خم بوده، میخواستن این روز رو نگذارن، این خلاصه تجش گرفته بشه، عید بشه، این روز محو بشه، از بین بره، و اهل ولایت باید این روز رو حفظ کنن و بزرگ بدارن. از کی بی خبر بودن؟ ما من یوم نوروز الا و نحن نتوقع فی الفرج، روز فرج امام زمان علیه السلام، حضرت فرمان ما منتظریم اصلا. مال شمسیه، بله، به حساب تاریخ وقتی مراجعه کردن دیدن مصادف میشه با همین روز. تاریخه دیگه، یه مسئله تاریخیه، یه مسئله تاریخیه، یه مسئله تاریخیه، وقتی مراجعه کرده بررسی کردن اهلش که اینجا ثبت شده که مصادف میشه. این کتابیست که حضرت آیت الله گلپایگانی در قم، اون رضوان الله تعالی، زیر نظر ایشون جمع‌آوری شده اون چه که مربوطه به نوروزه. کسانی که اینه که خوندیم از کجا بود؟ این از همه جا بود، همه آقایون بهش استناد کردن، از سال جواهر، از به شما عرض کنم که فقهای دیگه، شرایع، قواعد، دروس، همه اینا استناد کردن. حالا این روایت به خاطر این که نوروز فارسیه، اختلاف در این هست که این نوروز کدوم نوروزه، ولی اونی که مطابق با تاریخ در اومده همین روزه و مشهورش اینه و استظهار از روایت به همینه که اونی که معروف بوده و مشهور بوده همین بوده که هدیه میدادند و چه میکنه، همونی که الان این رسمیست که باقی مونده تا الان که غیر از این نیست. این در کتاب کشف اللسام این روایت هست، کتاب نجم الساقب روایت هست و به شما عرض کنم که بهارم داره. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.